رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 27 فوریه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر و من رحمت کریمی دولت هستم که در این نشر مجله شما را از استودیای رادیو در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخباری تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، انتظار می رود که امروز باراک اوباما رئیس جمهور امریکا جدول زمانی خروج نیروهای امریکا از عراق را اعلان کند و همچنین در جریان دیدارش با نیروهای سپاه دریایی امریکا در ایالت کارولینای شمالی استراتژی نوی خود را اعلام می کند. در گزارش ها از قبل مقامات رسمی آمده است باراک اوباما جدول را اعلان خواهد کرد که طبق آن اکثر 142 هزار نفر نیروهای امریکا در ظرف 18 ماه یا تا ماه اوگوست سال 2010 باید از عراق خارج شوند. اما در گزارش ها گفته می شود که تقریبا به 50 هزار سرباز امریکا در عراق دستور داده خواهد شد که برای کمک به نیروهای عراق و حمایت از منافع امریکا در عراق در این کشور باقی بمانند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت است. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشتی امریکا مبلغ هنگفت پیش بینی شده است. اوباما میگوید:
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy
همزمان با اضافه به بخش های دارای کسر ما باید در مدتی کوتاه به خانواده ها سبوکی های فوری فراهم آوریم و اقتصاد ما باید به حرکت درآید. این تنها از راه برقراری نظام دقیق در بلند مدت به دست می آید که ما می توانیم رشد استوار و پیشرفت عمومی را تامین کنیم.
در بودجه 1.75 تریلیون دلار برای کسر بودجه سال 2009 یا 12.3% درآمد ناخالص ملی امریکا در نظر گرفته شده است که از زمان دوم جنگ جهانی بزرگترین مبلغ می باشد. در واشنگتن مشاورات 3 روزه مقامات بلندپایه افغانستان و پاکستان و امریکا به پایان رسید. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت:
Our three nations have a common goal, a common
سه کشور ما دارای هدف‌های مشترک، تهدیدهای مشترک و وظایف مشترک می‌باشند. کشور من در نزد دوستانش خود را عهده‌دار می‌داند.
خانم کلینتون روز پنجشنبه با رنگین دادفر سپنتا و شاه محمود قریشی وزیران خارجه افغانستان و پاکستان به عنوان بخش از سیاست‌های آمریکا در این دو کشور ملاقات انجام داد. سازمان هاپی امریکا به ارزش بیش از 7 میلیون و 800 هزار دلار دارو در اختیار تاجیکستان گذاشت. این کمک طبی برای استفاده رایگان در اختیار اهالی این کشور گذاشته می شود. امروز تریسی ان جیکوبسون سفیر امریکا در تاجیکستان و دانیل روزنبلوم هماهنگساز کمک های امریکا در اروپا و اوراسیا با صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به ارزش 1 میلیون و 600 هزار دلار انسولین و مرکزی اندروکرینولوژی دوشنبه گذاشتند. این مقدار انسولین نیازمندی تمام بیماران قند را برای یک سال برآورده می سازد. در پایان مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و جمهوری یمن میان وزارت‌های بهداشت تاجیکستان و یمن یک قرارداد همکاری امضا شد. سرپرستی هیئت یمن را علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور بر عهده دارد و برای یک بازدید رسمی در تاجیکستان قرار دارد. بعد از مذاکرات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و روزنامه‌نگاران گفت: تاجیکستان در همکاری‌های خود با یمن و بخش‌های اقتصاد و تجارت و مخابرات انرژی اهمیت قائل است.
ما همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور را ارزشمند می‌دانیم.
در جریان بازدید این هیئت، کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و یمن تشکیل شد. و نوری المالکی نخست وزیر عراق درخواست کرده است که به پایبندی کشورش به نفت و گاز باید خاتمه دهند. حالا نفت و گاز در عراق یگانه سرچشمه درآمد این کشور به شمار می رود. امروز آقای مالکی ضمن سخنان خود در بغداد اظهار داشت که عراق باید بخش‌های مختلف اقتصادی خود را نیز به کار اندازد.
تشکر نور محمد که ما و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده عزیز اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای جهان و تاجیکستان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید www.azadi.org. تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخطی چند خبری مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
کشته شدن 6 نفر بر اثر ترمریزی در گردنه انزوب.
بازداشت حملگران به یک طرفخانه در ناحیه رودکی.
سفر وزیر نوی کارهای خارجی امریکا به خاور میانه.
و بررسی مسئله همکاری های تاجیکستان و یمن در شهر دوشنبه.
بررسی موضوعهای مجله خبری را از رسیدگی به یک حادثه فوق‌العاده در تاجیکستان شروع میکنیم. در گردنه شهرستان شمال و شرق دوشنبه و 300 متر بالاتر از نقب نوبنیاد استقلال بر اثر ترمریزی اخیر 5 نفر کشته شده است. ببخشید 6 نفر کشته شده است که در این میان اطفال هم بودند. اینچنین حادثه ترمریزی و کوچش خاک در راه‌های کوهستانی تاجیکستان خصوصا گردنه‌های بلندی مثل انزوب هر سال زیاد به وقوع می‌پیوندد که باعث هلاکت مردم می‌شود.
اما کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید این برای باری چندم است که ساکنان به هشدار مقامات در مورد خودداری از سفر در چنین جاده‌های خوفناک به توجهی ظاهر میکنند که در نهایت به فاجعه میانجامد. همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه در گزارش خود به تفصیلات وقوع این حادثه در گردنه انزوب پرداخته و نظری نزدیکان فوتیده را هم پرسان شده است.
کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان خبری بر اثر ترمه کشته شدن 6 ساکن وادی زرفشان در شاهراه دوشنبه خوجند را تایید کرد. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت های اضطراری گفت این حادثه صبح 26 فوریه در نزدیکی نقب استقلال رخ داد. به قول او افراد کشته شده در یک ماشین شورله از دوشنبه به پنجکنت حرکت می‌کردند که تقریبا 300 متر قبل از درآمدگاه نقب مذکور ناگهان ترمه فرامده ماشین را به کام خود کشیده است. در میان افراد به هلاکت رسیده 5 نفر اعضای یک آیله از دهه مداوره ناحیه پنجکنت از جمله نوروز و عبدالخلیل 56 ساله، محفوظه خسرو، خدایار عبدالبصیر و فرزندان مکتبخانه او مستانه عبدالبصیر و نصیبه عبدالبصیر، همچنین یک دانشجو از دهه کمر و ناحیه عینی با نام آدینه فردوس بودند. دوست مراد زبیروف گفت که گروه نجات کمیته حالتهای اضطراری کشور بعد شنیدن خبر زیر ترمه ماندن ماشین و مسافران به جای حادثه رسیده جسدها را از زیر ترمه بیرون کرده است.
بعد از گزاراندن کاروان گفتگوی از طرف نجدهندگان مرکزی نجدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده 6 جسد برآورده شده با مقامات دخالدار بریده شد.
آقای زبیروف علت اصلی وقایع این فاجعه را به اعتنایی رانندگان و مسافران به هشدارهای کمیته حالتهای اضطراری کشور عنوان کرد و گفت این حادثه در حال به وجود آمده است که این نهاد دولتی راندن ماشین‌ها را از چند روز قبل در این جاده خوفناک اعلام کرده از مردم تقاضا کرد تا از رواعات در این جاده خودداری کنند. عبدالمدثر احمدزاده معاون سرمحرر نشریه تاجیکستان یکی از شاهدان این حادثه میگوید گروه نجات کمیته امور اضطراری با تأخیر تقریبا 6 ساعته به محل حادثه حاضر شد.
ساعت 15:15 گذشتم و همونجا بودیم. تقریبا بعد از یک ساعتی برآمدن ترمه فرماندهای حالت اضطراری ساعتی از 3:20 گذشتم به اگر آنها ما فرض کنیم 11 به میامدن بعضی از آنها خلاص کردم.
شاهدان حادثه نقل میکنند که ترمه ماشینی هلاک شدگان را کمتر از 1 متر رو پوش کرده و مسافران آن نه از ضربه بلکه از نرسیدن هوا جان داده اند. سال گذشته نیز بر اثر ریزش ترمه در نزدیکی نقب استقلال 12 تن کشته شدند و بیشتر از 100 نفر مسافران و رانندگان طی چند روز در محاصره ترمه بینان و آب مزتر ماندند. خلوشاه محمود تحلیلگر مستقل میگوید اگر حکومت به مثل کشورهای دیگر در منطقه های خوفناک ستادهای دائم عمل کننده نجات تشکیل میداد شاید شماره قربانی های حادثه های طبیعی کاهش می یافت.
میگم که اگر همین
ستاد همین قسم نوبتداری کمیته حالتهای اضطراری و مقامات محلی در همون منطقه‌ای که این فاجعه رخ داد گروهی نوبتداری می‌داشت و ستاد دائم عمل کننده می‌داشت. امروز خسارات جانی به تعداد 6 نفر رو نمی‌زد.
سخنگوی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان می‌گوید فعلا کارمندان مقامات ضد دخل تاجیکستان راه را از ترمه آزاد کرده‌اند و رواها در آن ادامه دارد، ولی هر لحظه خوف فرامدن ترمه و دوباره مسدود شدن این راه از بین نرفته است. اما با گفته عبدالمدثر احمدزاده که فعلا در محل حادثه می باشد، تا حال حاضر راه از برف تازه نشده است و در دو سمت نقب ده ها ماشین مسافربر و بارکش در محاصره ترمه در مانده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ریزش ترمه در گردنه انزاب که بر اثر آن 6 نفر از جمله 5 عضو یک خانواده را به کمی مرگ برده است.
و در همین حال از شرق تاجیکستان نیز خبر ترمه ریزی ها می رسد که باعث تخریب منزل ساکنان گردیده است. در دهه میدان ترک ناحیه جرگتال ترمه ریزی 2 منزل زیست را تخریب کرده است. صاحبان خانه ها از مال و کالای خود نیز محروم شدند. گفته می شود ساکنان منازلشان تخریب شده، همچنین مال و اموال و چاروی خود را نیز از دست دادند. و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. تفصیلات را در ساعت های بعدی برنامه های ما بشنوید. شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید و در این لحظه ها بررسی موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. مقامات وزارت امور داخله تاجیکستان عاملان حمله و غارت طرفخانه پامیر در ناحیه رودکی را آشکار و بازداشت کردند. بنا به اخبار رسمی 3 نفر حملگر از این کازینو کارمندان امون یا میلیسای تعینات مخصوص تاجیکستان بودند. گفته می شود حملگران 40,000 دلار را با خود بردند و در حال حاضر جستجوی رهبران این گروه حملهور که نیز کارمندان نهادهای قدرتی بودند است ادامه دارد. همکارم ذوالفقاری اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
اخیراً کارمندان وزارت کارهای داخلی روشن حامیدوف معاون فرمانده گروه پلیس تعینات ویژه یا آمان، همچنین طاهر رحیموف فرمانده قسم پاسداران آمان و خورشید نظاموف یک شهروند تاجیکستان را که بیکار بوده است به اتهام مرتکب به جنایات سنگین دستگیر کردند. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، رهبری این گروه جنایی را توکل نظاموف کارمند اداره مرکزی نیروهای مرزبان کمیته امنیت ملی تاجیکستان بر عهده داشته است که در حال حاضر فرار کرده است و مورد تعقیب قرار دارد. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان، اخیراً این گروه نقاب‌پوش و مسلح با قمارخانه یا کازینوی پامیر در ناحیه رودکی واقع در روستای آقورغان حمله کرده، صندوق آهنین این کازینو را با 40,000 دلار آمریکایی و دارایی‌های حاضران در این قماربازی را به خود بردند. با گفته همین منبع، در حال حاضر اعمال این گروه جنایی در دست بررسی است و بنا به خبرهای امروز انتشار شده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان فرمانده پلیس تعینات ویژه جمهوری تاجیکستان را از مقامش برکنار کرده است. مرتکب به جنایات شدن کارمندان انتظامی و امنیتی در تاجیکستان به سابقه نیست. در این اواخر چند تن از کارمندان انتظامی و امنیتی برای رشوتخواری و دیگر اموال مغایر به قانون تاجیکستان مجازات شدند، ولی حادثه حمله مسلحانه بر قصد دزدی از سوی پلیس ویژه و کارمندان کمیته امنیت در چند سال اخیر به نظر نمی رسید. اخیراً یک کارمند نقطه صرافی در شهر دوشنبه با ضربه گلوله حمله کنندگان نقاب‌پوش کشته شد که پول زیادی را به یغما بردند و چند پیش دارایی های بانک اسخطه در ولایت ختلا نیز از سوی گروه مسلح نقاب‌پوش به تاراج رسید. دست داشتگان در این جنایات ها تا به حال شناسایی نشدند. سلطان حمد، افسر مستعفی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، گفت
کمبودی در ساحه خواسته گرفتن کادرها و جابجا گذاری کادرها، یعنی یک نوع سهلنگاری در آموزش همین کادرها نیز هست.
اما به اعتقاد عبدالغنی محمدعظیمی، تحلیلگر امور سیاسی، حادثه های دست به جنایات زدن کارمندان پلیس ویژه و کمیته امنیت تاجیکستان انگیزه سیاسی و اجتماعی دارد. آقای ممدعظیموف در این باره گفت.
هم اسپکت سیاسی هم دارد و اسپکت اجتماعی. در جو اول یک جنبه اجتماعی میست چون مبلغ که آنها میگرند خیلی کم هستند و مشکلات دارند در تامینات آیله خودشان. این یک مشکلات. یا مشکلاتی البته دولت داره تاجیکستان خیلی هم خوبت نشده گرد ضعیفی دارد.
سلطان حمد افسر مستعفی کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز به عقیده آقای ممدعظیموف در رابطه با ناکافی بودن حقوق ماهانه کارمندان امنیتی موافق است، ولی به گفته وی کم در کم افسر امنیتی است که برای منفعت خود شده منفعت دولت را پایمال کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت کارمندان عمان با اتهام حمله به طرفخانه در ناحیه رودکی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده‌ی عزیز مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت میباشد. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشتی آمریکا مبلغی هنگفت پیش بینی شده است. همچنین پرداخت مالیات برای ثروتمندان این کشور بالا خواهد رفت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما طاهری سفر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت می باشد. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشتی آمریکا مبلغ هنگفت پیش بینی شده است. همچنین پرداخت مالیات برای ثروتمندان این کشور بالا خواهد رفت. در بودجه از سیاست‌های پیشگرفته دولت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین به طور قابل ملاحظه صرف نظر می‌شود و صرف مبلغ بیشتر در بخش‌های پیش بینی شده است که باراک اوباما در جریان معرکه انتخاباتیش بهبودی در آن بخش‌ها را به مردم وعده داده بود. باراک اوباما می‌گوید:
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving.
همزمان با اضافه به بخش‌های دارای کسر، ما باید در مدت کوتاه به خانواده‌ها سبوکی‌های فوری فراهم آوریم و اقتصاد ما باید به حرکت درآید. این تنها از راه برقراری نظام دقیق در بلند مدت به دست می‌آید که ما می‌توانیم رشد استوار و پیشرفت عمومی را تضمین کنیم.
در بودجه سال 2010 یعنی نخستین بودجه دولت باراک اوباما 200 میلیارد دلار برای مصارف جنگ آمریکا در 18 ماه آینده 75 میلیارد دلار برای تقویت عملیات در افغانستان اختصاص داده شده است. در بودجه 1 تریلیون و 75 میلیارد دلار برای کسر بودجه سال 2009 و یا 12.3% درآمد ناخالص ملی آمریکا در نظر گرفته شده است که از زمان جنگ دوم جهانی بزرگترین مبلغ می باشد.
نخستین معرفی بودجه دولتی آمریکا از سوی رئیس جمهوری نو این کشور باراک اوباما. موضوع بعدی مجله خبری رادیوی آزادی نیز مربوط به آمریکا است. هفته آینده دیپلمات بلندپایه ایالات متحده آمریکا سعی خواهد کرد که برای خاور میانه یک برنامه نو را معرفی نماید. سفر کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون از زیارت مصر شروع می شود که در آنجا کنفرانس کمک رسان های فلسطین آغاز خواهد یافت. پیش بینی شده است که واشنگتن برای احیای بعد جنگی غزه 900 میلیون دلار تخصیص می‌دهد.
ضمناً برای در برنامه سفری خانم کلینتون ملاقات با رهبران پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در بروسل و به دنبال آن بررسی مسئله‌های مربوط به حل اصلاح و تحکیم امنیت افغانستان در ملاقات با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف در ژنو مدینه زر است. در این باره همکارمون اسکندری خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از سفر آسیا یعنی در تاریخ 1 مرد، کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون عازم خاور میانه و اروپا خواهد شد. اما پیش از سفر خانم کلینتون در واشنگتن ارزیابی جنگ بر ضد افراطگرایی اسلامی را با هیئت‌های رسمی افغانستان و پاکستان بررسی نمود. او از جمله گفت که واشنگتن دوستی صادق است.
ما سه کشور هدف مشترک داریم. با تهدید عمومی روبرو بوده، وظیفه های من عمومی هستند. حکومت من با دوستانش صادق است.
منصبداران امریکایی می گویند در جریان بازدید از مصر، اسرائیل و ساحل غربی رود اردن، خانم کلینتون امکانی به اصطلاح بنیادی پیرهی نوی صلح را ارزیابی میکند. احتمال روز دوشنبه خانم کلینتون در شهر شرم الشیخ مصر وعده خواهد داد که واشنگتن برای رفع عاقبت‌های عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه 900 میلیون دلار تخصیص می‌دهد. مقامات فلسطینی خسارات جنگ اخیر با اسرائیل را به 3 میلیارد دلار مساوی می‌دانند و باور دارند که کمک رسان‌ها بخش بزرگی این زیان را رفع خواهند کرد. در کنفرانس احیای غزه هیئت‌های کمش 80 کشور عالم شرکت می‌ورزند. ضمناً جورج میچل فرستاده تازه انتخاب شده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در خاورمیانه همراه با خانم کلینتون به مصر سفر می‌کند. جای یادآوری است که در نشست شرم الشیخ جنبش حماس که تصرف غزه را در دست دارد حضور نخواهد داشت. در نشست شرم الشیخ ملاقات کلینتون با هیئت سوریه مد نظر است. واشنگتن سعی دارد مذاکرات با دمشق را از سر گیرد. سپس کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا به اروپا سفر نموده، در بروسل با مقامات ناتو و اتحادیه اروپا و سپس در ژنو با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف نظارت سلاح و امنیت افغانستان را بررسی می‌کند. روز پنجشنبه سرگی لاوروف گفت که کشورش از برنامه بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپای شرقی نگران است.
ما از برنامه بنیاد سپر ضد موشکی نگران هستیم، زیرا آن به امنیت ما تهدید میکند. از این رو ما با همتاهایمان از آمریکا، پولشا و جمهوری چک مشورت داریم.
همین طریق بعد مشورت ها در ژنو خانم کلینتون به ترکیه سفر خواهد کرد. به قول جورج میچل فرستاده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، مقامات انکره هم با کشورهای عرب و هم با اسرائیل روابطی نیک دارند و از این رو در منطقه نقش کلیدی را بر عهده خواهند داشت.
سفر مدی نظر کاتب دولتی و یا وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایدومای مجله شامگاهی. و اکنون باز هم ما از موضوع های تاجیکستان. در این روزها رئیس جمهوری یمن با نخستین سفری رسمی خود در تاجیکستان قرار دارد. ملاقات های رئیسان جمهوری تاجیکستان و یمن در دوشنبه و امضای چند سندی همکاری دو جانبه در نظر است. سفر رئیس جمهوری یمن به تاجیکستان پاسخ سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به یمن در میانه سال گذشته عنوان می شود. موضوع را فرهاد میلاد همکارم در دوشنبه ادامه می دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی مشترک با علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از رشد روابط دو کشور و نتیجه های سفر اولین همتای یمنیش به تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرده گفت:
در چارچوب این سفر ما ایجاد زمینه های قراردادی و حقوقی گسترش مناسبت های دوستی و همکاری را ادامه داده، سندهای مهمی دو جانبه را از جمله آید به حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و همکاری در سایه تندرستی به
این اولین سفر رسمی رئیس جمهور یمن به تاجیکستان در پاسخ به سفر رئیس جمهور امام علی رحمان است که دکبر سال 2008 صورت گرفته بود. آن زمان 4 سند همکاری در ساحه های اقتصاد، معارف، فرهنگ، طب و یادداشت تفاهم روی مشورت های سیاسی میان نهادهای خارجی دو کشور به امضا رسید. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن با اشاره بر روابط تاریخی و قدیمه و دورنمای نک همکاری های تاجیکستان اشاره کرده گفت در ملاقات با همتای تاجیکش به مسائل منطقوی نیز پرداختند.
تم بحث عدد من القضايا
بجز مسئله های دو جانبه، مسائل منطقه نیز مورد بررسی های ما بود، از جمله بحران عرب و اسرائیل در نوار غزه. همچنین اشاره نمودیم به هجوم وحشیانه ای که سر فلسطینیان در نوار غزه صورت گرفت. ما جانبداری عالم اسلام را در این مسئله تقاضا کردیم. ما این مسئله را در یمن پیگیری میکنیم و پیشنهاد داریم که در خاورمیانه این سیاست جنگجویانه را پیشین نکنند.
رئیس جمهور یمن افزود کشورش برای نمایندگی تاجیکستان در صنعا بینا جدا خواهد کرد. رئیس جمهوران همچنین به مقامات زیدخل جهت تأسیس هرچی زودتری کمیسیون مشترک همکاری های تاجیکستان و یمن دستور دادند. یمن یکی از کشورهای قشاق عالم عرب محسوب می شود. طبق اطلاع رسمی اهالیش بیش از 20 میلیون نفر بوده، حجم مجموعی محصولات ناخالص داخلیش بیش از 18 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. روابط دیپلماتیک صنعا و دوشنبه ینوری سال 1997 براه انداخته شده است و در مورد گردش کالا میان دو کشور رقمی وجود ندارد. کارشناسان میگویند آشنایی تاجیکان با این کشور بجز پیشینه تاریخی که رئیس جمهور یمن اشاره کرد و دوران قدیم عهد کوروش و تاریخ اسلام را در نظر داشت، بیشتر به دوران شوروی ربط دارد. در زمان شوروی تعداد بزرگ ترجمان و طبیبان تاجیک در یمن در برنامه‌های گوناگون فعالیت می‌کردند. معروف عبدالصمد کارشناس در امور بین الملل و یکی از آنهایی که در زمان شوروی و استقلال تاجیکستان در یمن فعالیت کرده است میگوید در این کشور در حال حاضر بیشتر طبیبان و دانشجویان تاجیک کار و فعالیت میکنند که طبق اطلاع رسمی بیش از 800 نفر هستند.
یگان اینوستیسیای کلان کنند در تریتوری تاجیکستان و چیکنند ای خیلی ما گمون نمیکنیم که میتونه توی درجه را برسد. امکانات های فرض کردیم که قطر دارد و که امارات دارد و سعودی در وقت حاضر برای که وایو سو رول کلونا بازی میکنند. یمن حاضر خیلی رول بازی نمیتونه کرده به خاطر که مثلا عدد اهالی زیاد است، امکانات های اقتصادیش کمتر است و مثلا همون در پرابلم های خودش و یا پرابلم های خودشون حل کنن همون در مینادور میشن.
آقای عبدالصمد افزود در حال حاضر یمن یگانه کشور این منطقه است که در اینجا تعداد نظررس مهاجرین تاجیک فعالیت میکنند و متخصصان تاجیک شرایط خوبی کاری و احترام دارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن با پای مجسمه اسماعیل سامانی در دوشنبه گلچین برگذاشت و از نیروگاه نارک دیدن کرد. سفر او روز 28 فوریه بعد از ملاقات با محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان به پایان میرسد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیداری رئیس جمهوری یمن از تاجیکستان. شنونده گرامی، تا این لحظه ما از ریزش ترما در گردنه انزوب که 6 کشته بر جای گذاشته است، همچنین ترما در رشت، بازداشت حملگران به یک طرفخانه در ناحیه رودکی، سفر قریب الوقوع وزیر کارهای خارجه آمریکا به خاور میانه و تایید بودجه دولتی آمریکا از سوی باراک اوباما، همچنین سفر رئیس جمهوری یمن به تاجیکستان صحبت کردیم. اما چون ما به نیمه ساعت اولی مجله خبری رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه. شما شنونده مجله شامگاهی جمعه 27 فوریه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من به رادیو صفی از شهر پراگا و همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگا 5:30 دقیقه و در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه است.
و در این لحظه با سرخط چند موضوع مهمی نیمه دومی مجله شامگاهی توجه کنید.
انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از شیوه لباس پوشی برخی از روحانیان تاجیکستان.
گازپروم عملیات کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان را از سر گرفته است.
بیکاری مهاجرین تاجیک در روسیه نیز عمیق‌تر می‌شود.
و در بدخشان قله کوه همنام رادیوی آزادی پیدا شد.
قسمت دومی مجله شامگاهی را با بررسی یک موضوع مربوط به مذهبی آغاز میکنیم. بعد از چندین ماهی داغ شدنی مسئله حجاب و ستر اسلامی در تاجیکستان، همین موضوع در ازبکستان همسایه نیز در مرکز توجه مقامات دولت قرار گرفت. شبکه تلویزیون دولتی ازبکستان در یک برنامه مخصوص هم حجاب و هم دامنهای کوتاه را مورد تنقید شدید قرار داد و هر دو را به فرهنگ ملی مردم ازبکستان بیگانه نامید.
اما برات طوری معلوم در تاجیکستان منع ورود به دانشگاه ها با ستر اسلامی که از طرف وزارت معارف مقرر شده بود سبب محاکمه های دادگاهی گردیده بود. همچنین درباره سر و لباس بانوان بحث زیاد شده بود، اما از لباس مردان و معیارهای آن احیانا صحبت صورت می گیرد. روزی پنجشنبه 26 فوریه در کنفرانس ماهیت تحمل پذیری مذهب امام اعظم و وضع دین در کشور، حادثه به وقوع پیوست که توجه را به لباس مردها مخصوصا پیشوایان دین و مذهب جلب کرد. در این باره گزارش داریم که همکارمان سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
در تاجیکستان و اصلا تمام جهان مقررات اسلامی لباس زنان همیشه مورد بحث است، اما کم اتفاق می افتد که با بهانه جیلک و جامه و عمامه یا توپی و عرقچین سخن از سر و لباس مردها رود، مخصوصا لباس آنهایی که با پوشاک خیش هویت مذهبی خود را نشان می دهند. پس از یک سخنرانی در کنفرانس بخشیده به میراث معنوی امام اعظم در دوشنبه، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در خطار مسئله های فلسفی اسلام، نقش دین در جامعه و موضوع های دیگر سری راهی به سر و لباس برخی از پیشوایان دین اشاره کرده است. تفصیلات حادثه را از شرکت کننده این جلسه یکی از روحانیان کشور حاج اکبر تورجانزاده پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در کنفرانس علمی که به مناسبت روز سالگرد حضرت امام اعظم بود، رهبری کشور جناب پرزیدنت به رئیس شورای علمای تاجیکستان و رئیس شورای علمای ولایت سعود خطاب کرده، واقعا به اونها ما را سرزنش کرد که لباسهایی که شما پوشیده اید آنقدر به وضع اجتماعی شما مناسب نیست. شما مردمی کمبغل که نیستید، کمبزاعت نیستید، حضرت امام اعظم زیبا پرست بودن، چرا شما خودتان پیرو حضرت امام اعظم میگیرید و اما مظهر ظاهری شما لباس پوشیتان اونقدر زیبا نیست؟
پرزیدنت تاجیکستان شاید ضمن خاطره های خود اینچنین گفته است، پیشوایان دین در هیئت های دولتی و مذهبی به کشورهای خارجی سفر میکنند و با سر و سیمای خود تاثیرات نامناسبی از تاجیکستان میگذارند. اما دامولا ظریف، یکی از دانشمندان تاجیک، میگوید به صورت عموم لباس پیشوایان دین بر طبق سنت است.
خیلی که سیمای اون حضرت است صفت میکنند و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را، سیمای تمام علما ما با سنت صلوا و ریش و این زیبایی ها البته با یک نور خوب در نزد مردم البته برآمد میکنند. مثلا پیشوا هستند.
در راه لباس، رئیس بنیاد بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان مکرمه قیومه و میگوید در واقع سر و لباس اهمیتی بزرگ دارد و به بیننده تأثیری معین میگذارد.
اصلا لباس وظیفه های استتیکی دارد، وظیفه های مثلا گیگینی دارد، میراثی دارد، تاریخی دارد، هویت ملی در آن است، بیان کننده ملت هست، همچنین یک شناسنامه ملت و در قطار همه همین ها پیش از همه وی وظیفه های اخلاقی دارد و در قطار همین وظیفه های اخلاقی هست باز وی فلسفه در خودش دارد. لباس های مذهبی، لباس های سنتی را در نظر دارد و با لباس باید نظری کم نگاه کردن، این خودش اشتباه است.
اما چون سخن از سر و لباس مذهبی می رود، آیا طلبات به آن از نگاه اسلام چگونه است؟ پرسیدیم از جنابی تورجان زاده.
طبق حدیث قدسی هم پیغمبر خدا گفته است که خدا دوست می دارد کسی را که اثر نعمت دادگیش در زندگیش آشکار کند. این خدا یک کسی دولت داده است، باید طبق همون دولت داریش و امکانات داشتهش لباس های زیبا پوشد، لباس همیشه تازه بپوشد، سر و موی و ریش آنها باید همیشه شسته شدگی باشد با شامپون و در مظهر آن باید زیبا گردند. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. متن حدیث همین است، خدا دوست می‌دارد که اثر نعمت دادگیش در بنده‌اش ببیند.
در همین حال شیخ محمد اقبال ندوی، یکی از علمای اسلام، با تکیه به صحیح امام بخاری میگوید لباس باید پیش از همه از متاع حلال باشد، از خلال آن بدن دیدن نشود، زیبا اما بی تکبر، پیراسته اما با اعتدال باشد. انتقاد از لباس پیشوایان دین در حال به میان افتاده است که به گفته خانم مکرمه در کشور به طراحی نه تنها لباس مذهبی بلکه حتی لباس ملی نیز توجه دولتی داده نمی شود و در این رشته هرج و مرج حاکم است.
وقتی که ما امروز اختصاصمندهای در همین جاده تعلیم میدادگی نداریم، وقتی که ما امروز دستورهای متدی نداریم، وقتی که ما امروز کتابهای تعلیمی در این جاده ها نداریم، ما چگونه طراح لباس تربیه کرده میتوانیم؟
اما جناب تورجان زاده میگوید طلبات دینی به لباس مذهبی ساده است و اصلا لباس حتمی و یکسانی تقاضا نمی شود، ولی این لباس باید آزاده و شنم باشد. دانشمند اسلام خالق بایق در تارنگار خود با نام بلاغت حدیثی را می آورد که در آن گفته می شود بپوشید آن چرا که دوست دارید، اما از بی‌اعتدالی و کبر پرهیز کنید. اقتباس از صحیح امام بخاری. هنوز عالم اسلام و معارف پروری تاجیک احمد دانش در نوادر الوقایع زیاده روی های دوره امارت بخارا از جمله لباس بی نظم و سلیقه و ریش های آب و مقراز ندیده را مذمت کرده است. پس از 200 سال امروز نیز معاصران ما از این چیزها شکوه میکنند. چرا؟
ببینید، طبق سنت ما از پیغمبر خدا که روایت از حدیث های صحیح هست، ریش از یک قبضه زیادش مکروه است. یک قبضه زیاد که شد و یا قیچی کردن در کار است، باید از یک قبضه زیاد موندن در کار نیست. از این خاطر ریش درازی بده که تا ناف میرسانن، این از سنت پیغمبری خدا نیست. تا یک قبضه سنت است، لیکن رفت و از آنم که کوتاه‌تر مونن، علماها گفتن که این سنت مؤکده نیست، یعنی برای این گناهگار نمیشه باید. اما مهم باید ریش زیبا نگاه دارد، طوری گذارد که بیزیبد به همون آدم، تازه کند میشه، همیشه با شامپون بشوید، همیشه شانه بزند، بالا پایاش رفت پست بلند کند که به چهره همون انسان سازگار باشد.
در راه لباس ملی خانم مکرمه میگوید به همه این نکات راضی است، اما میپرسد مگر در دیگر رشته ها لباس ملی تاجیکی یا لباس منصوب به ساحه های ویژه آیا شکل و نظم پیدا کرده است؟ و میگوید
من گمان میکنم که وقت همین رسیده است که مثلا چرا در مالزیا وزارت لباس هست، مخصوص لباس که مثلا برای همین فلسفه لباس پوشی آنها رو اداره میکند. خودی کاریه یعنی بینید، ژاپن هم بینید، چرا مثلا ورها با فلسفه دینی لباس خودشان میگردن وقتی مثلا با بوداهای خودشان سجده کردن و این چیز هم از طرف ما فراموش شده است.
خود مکرمه قیوموه از آنهایی است که سالها باز تلاش دارد سر و لباس ارزنده و شنم ملی به وجود دارد و اگر مردم آن را پذیرفت سرافراز خواهد گشت و میگوید به زودی هفته مودی تاجیک را برگزار خواهد کرد، ولی تصمیم نگرفته است نمونه های لباس امام خطیبان را در آن نمایش خواهد داد یا نه.
بحث لباس روحانیان تاجیکی، اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان لباس پوشی برخی روحانیان بلند مقام را زیر انتقاد شدید قرار داده است.
مجله شامگاهی را با بررسی موضوع های منطقه ای پی میگیریم. طوری چند روز پیش هم خبر داده بودیم ضمن سفر یک گروه بلند مقام ازبکستان به تاجیکستان مسئله تاسیس یک گروه کاری با هدف تعیین و علامت گذاری مرز میان دو کشور بررسی شده بود. همچنین مسئله حل نشده تعیین مرز تاجیکستان با همسایه کشور قرقیزستان وجود دارد که امروز سر این مسئله در بیشکک میان مقامات دو کشور بحث صورت گرفته است. هرچند این مسئله پشت درهای بسته از خبرنگاران صورت گرفته، ولی همکارمان میرسراد فرغانی در بیشکک با اشارت به تأکید مقامات قرقیز میگوید در این مسئله اختلاف نظرها وجود دارد.
یک هیئت کارشناسان تاجیکستان در بیشکک با کارشناسان جانب قرقیزستان مسئله های تعیین و علامت گذاری یا دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا مرز میان دو کشور را بررسی میکنند. طول مرز میان این کشور با تاجیکستان 970 کیلومتر را تشکیل میکند و تاکنون در حدود 460 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. با گفته کارشناسان، برای تعیین و علامت گذاری مرز میان این کشور با تاجیکستان، جانب ها خریطه سالهای 1924، 1958 و 1989 را مورد استفاده قرار دادند. گفته می شود، در حالی که جانب قرقیز استفاده خریطه سال 1958 را در تعیین و علامت گذاری مرز قابل استفاده می شمارد، ولی جانب تاجیکستان بر این است که اگر تعیین و علامت گذاری مرز در پایه خریطه سال 1924 انجام داده شود، بیشتر به مقصد موافق خواهد بود. به تاکید کارشناسان، در همین حال اختلاف یگانه میان قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تعیین و علامت گذاری مرز همین مسئله می باشد. قرمانبیک واقیف رئیس جمهور قرقیزستان در یک نشست خبری در بیشکک چند روز پیش اظهار کرد که مسئله تعیین و علامت گذاری مرز یکی از مسئله های خیلی حساس و مشکل محسوب می شود. جناب واقیف گفت هرچند در میان قرقیزستان و تاجیکستان در این مورد اختلاف نظر وجود ندارد، با وجود این بعضی منطقه های تعیین نشده مرز باقی مانده اند.
Yok biz buna Tajik Respublikası prezidentimin çünkü bir kelişime gelgen biz.
Ba gufte Qurmanbek Baqiyev zimni muloqat bo prezidenti Tojikiston onho ba chunin tawafuq rasidand ki bunyad inshaat davlati va khususi dar mintaqahoy bahsnoki marz mamnust va tazakkur dad ki amo ba'd anjami karhoy delimitatsiya va demarkatsiya ikhtiyor ba dast shahrvandan do samti marz dada khohad shud. جناب واقف همچنین گفت وی دلیل های را در دست ندارد که غصب خودسرانه زمین مربوط قرقیزستان از طرف شهروندان تاجیکستان را تایید کند.
بگونکو کنده بایغندای متولی بزن تریتوریالارغا باسب کریب کتکن فاکتلار جوک.
رئیس جمهور قرقیزستان افسود ولی وی از حادثه های آگاه است که در ولایت بادکن شهروندان این کشور همجوار بعضی منزل ها را خریدند.
Анча мынча фактылар болгон, жеке менчик үйлөрдү сатып алышып, ошол фактыларды укканда айрыкча Баткенде болгон ушундай окуялар.
Курманбек Бакиев гуфт ва байин далил пешниҳод кардааст ки манзилҳои ба фурӯш мондаро бо нархи муқарраршуда бояд ҳукумати маҳаллӣ бихарад ва афзуд, зеро ин манзилҳо моликияти давлати Қирғизистонанд. Мирасоли Фарғони, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Баррасии масъалаи таъин ва аломатгузории марз миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар Бишкек.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
ادامه مجله شامگاهی شرکتی گازپرومی روسیه خبر داده است که کشف و استخراج گاز کانهای تاجیکستان را در ماه های می این سال جاری شروع میکند. این شرکت قبلا با تاجیکستان در مورد کشف کانهای گاز در تاجیکستان موافقه و وعده سرمایه گذاری بزرگ به این بخش انرژی تاجیکستان را کرده بود و نیز چند روز قبل میانی مقامات انرژی تاجیکستان و روسیه قرارداد انجام عملیات کشف و استخراج کانهای گاز طبیعی تاجیکستان و تصویب رسیده است. در این باره توجه کنید به گزارشی همکاری ما محمد رحیم سیدر از مسکو.
روزنامه وزگلیت چاپی مسکو در شماره روز جمعه خود با بررسی دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان پرداخته نوشته است. گازپروم برنامه دارد تا ماه‌های می و ایونی سالی روان با کار شناسایی سه منبع ذخیره های طبیعی نفت و گاز در منطقه های سری قمیش، سرگزان و رنگون تاجیکستان شروع کند. به این مقصد هم اکنون در روسیه آمادگی برای فرستادن ماشین آلات نوترین کافتن چاه‌های نفت و گاز به تاجیکستان ادامه دارد. در نظر است شرکت گازپروم با کار کافتن چاه‌های منابع معدنی آخر سال 2009 شروع میکند. گفته شده است متخصصان روس و تاجیک را لازم می‌آید در مرکب‌ترین شرایط منطقه زلزله‌خیز کار کنند، چرا که گاز در چاه‌های مورد نظر در ژرفای 5.5 تا 7 کیلومتر نهفته است. همزمان شرکت گازپروم زروبیج نفت گاز پروانه های کار شناسایی دو منبع دیگر گاز در منطقه های سریقمیش و شنبری غربی در وادی حصار را دریافت کرده است. بنا به آمار مقدماتی ذخیره گاز طبیعی در این چاه‌ها میتواند در مجموع تا 80 میلیارد متر مکعب پیشگویی شود. بهره گیری از این چاه‌ها امکان می‌دهد تاجیکستان نیاز داخلی خود را برآورده سازد و کشور را از تابعیت انرژی بیرون بکشد. می‌نویسد روزنامه وزگلیات. بنا به گزارش منابع گازپروم آخرین تعهدات بین گازپروم و جانب تاجیکستان 20 فوریه در جریان بازدید کاری وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گل شیرعلی از مسکو حاصل شده است. در این ملاقات رئیس گازپروم الکسی میلر و وزیر انرژی تاجیکستان روند اجرای سازشنامه آموزش گیالوگی ثروت های نفت و گاز تاجیکستان را بررسی کردند و خواستار تحکیم همکاری درازمدت بین گازپروم و تاجیکستان شدند. آمده است در سامانه اینترنتی شرکت گازپروم روسیه. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعلام تاریخ شروع عملیات کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان از سوی شرکت گازپروم روسیه موضوع بعدی ما نیز مربوط به روابط تاجیکستان و روسیه است. چند روز قبل یک هیئت مقامات راه آهن تاجیکستان، دادستان نقلیات و خبرنگاران از طریق قطاره به شهر مسکو روسیه سفر کرده و از وضع مهاجرین تاجیک و مشکلات آنها در روسیه دیدن کردند. در این میان طالبشو سعیدوف خبرنگاری روزنامه ملت نیز بود و در رابطه با او صحبت انجام داده و ابتدا تفصیلات از دیده های خود در این سفر را پرسیدم.
سفری که ما در تاریخ 12 فوریه سال جاری به جانب فدراسیون روسیه با قطاره خطسیر دوشنبه مسکو عازم پایتخت فدراسیون روسیه شدیم، با تشبث نشریه ملت روی دست گرفته شد و با کمک و مساعدت رئیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان جناب امان‌الله حکومت‌الله. و مقصد از این سفر آشنایی با وضع بودوباش مهاجرین کاری تاجیک در شهر مسکو و برخورد مناسبت مقامات انتظامی کشورهای همجوار که قطاره خطسیر دوشنبه مسکو از آنها عبور میکند، یعنی قلمرو این کشورها عبور میکند، از جمله ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه. به همین خاطر ما 10 روز در سفر بودیم و یک گروه کاری تاسیس داده راه آهن تاجیکستان در هیئت نماینده پراکراتور نقلیات جمهوری تاجیکستان و شعبه کارهای داخلی در نقلیات بوده وزارت کارهای داخله و همچنین ریاست راه آهن تاجیکستان و یک نفر از با نمایندگی از روزنامه نقلیات شامل این هیئت بودند.
بله درست است. و آقای طالبشو می شود بگین که شما آیا در شهرهای دیگر روسیه هم بودین و مثلا از نزدیک به وضع مهاجرین تاجیک آشنایی پیدا کردین و در مجموع می شود بگین که امروز در وضع بحران مالی و در یک چنین شرایط نچندان خوبی سیاسی هم میان روسیه و تاجیکستان وضع مهاجرین تاجیک در روسیه چگونه است؟
وضع مهاجرین تاجیک در روسیه امروز بازگوی حالت امروزه اقتصادی خود کشور روسیه است. یعنی کشور روسیه امروز در حال بحران شدید اقتصادی قرار دارد و اکثر مهاجران کاری ما که در فدراسیون روسیه هستند تای 2 اخیر کلن بیکار هستند و نتوانستند که حق زحمت خیش را از همون کارفرمایان خود در تای 3 اخیر دریافت کنند، یعنی که بگیرند. و این برای مهاجران کاری ما بسیار مشکلات پیچیده است، چون ما در شهرک پرویتسکی فدراسیون روسیه و چند از مهاجرین از ناحیه ایسترینسکی روسیه به نزد ما آمدند و گفتند که همین تا 150 نفر مهاجران کاری در یک خط یک ناحیه نمیتوانند که حق مهنت خود را طول تا 3 اخیر بگیرند. و اون مهاجران کاری ما که در بازارهای روسیه مشغول سودا و تجارت هستند، اونها کارهاشون فعلا هم خیلی خوب است، ولی اونقدر این بحران مالیوی روسیه با اونها تاثیر نرسونده.
بله، ولی در مورد مناسبت مقامات انتظامی روسیه با مهاجرین تاجیک طوری معلوم خبرهای خیلی ناخوب هم پهن می شود، آیا مثلا شما از نزدیک دیدین که مناسبت مقامات انتظامی روسیه با مهاجرین تاجیک چگونه است و مثلا معلومات های در مورد لاتوکوب و نقص حقوق اونها هم دریافت کردید؟
در حقیقت درست میگوید، در اون جایهایی که رو موضعهایی که مهاجران کاری ما بودن و ما با اونها صحبت داشتیم، اکثر مهاجران از مناسبت و برخورد بسیار ناعادلانه مقامات انتظامی روسیه شکوه ها کردند و به خصوص در وگزل قزوین که قطاره های تاجیکستان اونجا ایست میکنند و از اونجا جانب دوشنبه میآیند، نقض حقوق های شهروندان تاجیکستان رو ما اونجا با چشمان خود دیدیم و احساس کردیم و ربوده شدن اموال شهروندان ما از جانب یک گروه های جنایتکار اونجا که حتی اونا ابراز میتارن که اینها در یک جایگی با همین مقامات انتظامی وگزل قزوین شهر مسکو عمل میکنن، ما خود شاهد همین بودیم و در همین مسئله با سردار اپراولینی امور داخلی وگزل قزوین پلکونیک واستریکوف یک صحبت هم داشتیم.
تشکر به طالبشو سعیدوف خبرنگار روزنامه ملت که از سفر 10 روزه یک گروه خبرنگاران و مقامات روی آهن تاجیکستان به روسیه صحبت میکرد.
و باز هم از موضوعهای منطقه‌ای، دادگاه شهر الماتای قزاقستان با صادر کردن حکم هفته‌نامه مستقلی تشقرگه و خبرنگاری آن کوشربایو را 30 میلیون تنگه به سود وکیل پارلمان این کشور رامین مدینوف جریمه کرده است. تفصیلات این قضیه در گزارش همکاری مناسب جانی امانی از شهر الماتا.
دادگاه شهر الماتا نامه دادخواهی روزنامه مخالفان تشقرغن و روزنامه نگار الماس کوشربایوف را بازرسی کرده، مقدار جریمه که قبلا دادگاه ناحیه‌ای معین کرده بود 10 برابر بالا برد. طبق حکم دادگاه شهر، اکنون روزنامه و ژورنالیست باید به دپوتات رامین مدینوف برای گویا با چاپ مقاله به وی رساندن ضرر معنوی 30 میلیون تنگه و یا تقریبا 200 هزار دلار بپردازند. روزنامه نگار الماس کوشربایوف از آن اظهاری نگرانی میکند که آنان به دادگاه نامه دادخواهی رسودند و برعکس دادگاه آنها را به مقدار زیاد جریمه کرد و به گفته وی چنین رنگ گرفتن مرافع عموما به عقل سالم نمی گنجد.
Мы подали апелляцию о том, чтобы рассмотреть повторно, включить экспертное заключение, которое не было включено.
Охой Кушербаев исор мекунад, ки мо номаи додхоҳӣ додем, то дубора қазияро баррасӣ кунанд ва хулосаи коршиносонро, ки қаблан ба парванда шомил нагардида буд, ҳамроҳ созанд. Вале онон ҷаримаро аз 3 миллион танга ба 30 миллион танга боло бурданд. Дар ин ҷо мантиқ куҷост? Ба гуфтаи алмос, ҳукми додгоҳ фавран эътибор пайдо мекунад ва имкон дорад акнун ҳар рӯз масъулини додгоҳ аз онҳо иҷрои ҳукмро талаб намоянд و شاید کار به جای رسد که به در نشریه مهر زنند و یا عملهای دیگری را انجام دهند و نشر هفته‌نامه و حتی موجودیت آن را زیر خطر گذارند. روزنامه‌نگار چنین می‌حسابد که چون ما امکان پرداخت 200 هزار دلار را نداریم، حاکمیت خواست با این راه نشریه را بوقی کند و این خواسته خیش را توسط دادگاه پیاده کرد. ژورنالیست ارمراد بپی که قبلا سردبیر نشریه بود و با حکم دادگاه به مدت 5 سال از کار سروری نشریه محروم گردیده است، نیز این گفته را تایید می‌کند و به اندیشه او حکم دادگاه انگیزه سیاسی دارد و هدف آن قطع کردن فعالیت نشریه است.
Бұл жаңағы қалалық соттың шешімі Астананың Қазақстан Республикасының жоғары билігінің нұсқауымен жасалған шешім.
Оқой бәпі мегад, ин хүкмі нәве додгойи шағри хүкмі ес кі ба дастури Астана, яне мақамоти баландпойи Қазақстан садыр шуда аст. و هدف از این ورشکسته کردن نشریه است. اکنون نمایندگان نشریه تشقرغن و حقوق‌شناس آنا کریسلنیکوا که وکیل مدافع الماس کوشربایوف است مقصد دارند که برای حق به حق رسیدن به نهاد نظارتی دادگاه شهری مراجعه کنند.
جریمه روزنامه مستقل در الماتا با جرم مطلبی نصحیح و باز هم رو میاریم به موضوع تاجیکستان. دپارتمنت دولتی ایالات متحده امریکا از تاریخ برنامه هوپ به بیمارستان های تاجیکستان به مبلغ بیش از 7 میلیون دلار دارو فرستاده است. در چارچوب این برنامه کمک های بلاعوض بشردوستانه به مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی به مبلغ 1.5 میلیون دلار داروی اینسولین سپردند که برای تبابت بیماری دیابتی قند پیش بینی شده است. این در حالی است که بیماری دیابتی قند در تاجیکستان در حال افزایش قرار دارد. سفرگلی علیمی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در تاجیکستان خانم جیکبسن ضمن سخنرانیش در مراسم سپردن این داروار گفت هرچند بحران اقتصادی آمریکا را نیز دامنگیر است، اما حکومت آمریکا چنین کمک‌ها به تاجیکستان و دیگر کشورهای نیازمند چنین برنامه‌های کمک خود را محدود و یا به تأخیر نمی‌گذارد. صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان ضمن سپاسگزاری به حکومت آمریکا برای چنین کمک‌های سری وقتی طبی گفت اینسولین از داروهایی میباشد که برای گرفتاران بیماری دیابت قند خصوصا در مرحله آخر نهایت ضرور است و وسیله دراز عمری آنهاست و تا 2 سال است که طریق برنامه هاپ دپارتمنت آمریکا مرکزهای طبی تاجیکستان را با چنین داروهای ضروری و کمیافت تامین میکند.
اون نفرایی که از انسولین زندگی شما بسته هستن برای اینا این معنای زندگی هست. و اگر پیوسته انسولین نگیرد آریزه ها پیدا میشد. پیش از محل فوت میشد.
صاحب نظر رحمانوف افزود این انسولین هایی که از جانب حکومت آمریکا فرستاده شده اند و هر کدام بیش از 90 سومانی یا 30 دلاری آمریکایی ارزش دارند و بیماران در دوشنبه و دیگر نواحی کشور به طور رایگان داده میشوند. اما از صحبت با چندی از بیماران کارافتادگان مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی پایتخت روشن گشت که در اکثر موارد انسولین و دیگر داروها را آنها از داروخانه ها می خرند.
یعنی از آپتیک می گیرید؟
آپتیک می گیرید.
از این بیمارخانه گمر داروی به پول
نگیرید؟ نه گرفته مالی.
من داروی به پول آوردن انسولین آوردن شما بشاید می تین؟
رحمت کلام. می گرم کدام دور در کار می برم می برم می گرم همجا. همجا میگریم اپتیکا.
یک ماه اینجا دیگه برو مثلا کمان آدم ها که پیش میامدن او یک پرسیل شما
دارو می نویسن با مدفته اپتیک میگریم.
ساکن دیگری پایتخت که خود را مرزیه آبید و معرفی کرد در صحبت با ما گفت وی 57 سال دارد و 11 سال است که از بیماری دیابت قند رنج میبرد و فعلا بیماریش بنا به سری وقت استعمال نکردن انسولین و دیگر داروهای ضروری شدید شده است.
کمک آمریکا با گرفتاران قند در تاجیکستان و شنوندگان گرامی اکنون یک خوشخبر از بدخشان. با قرار حکومت تاجیکستان یکی از قله‌های بلند کوههای پامیر که تا هنوز بی‌نام بوده است اسم آزادی را گرفته است. شاید این یک ارج‌گذاری بر رادیوی آزادی باشد. پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاجمال از شهر خورو.
قطر که اوی اکادمی فنا آزادی نام گرفت. بنابر اطلاعات اکادمی فنا قطر که در پامیر غربی می باشد که از جنوب کوی موزجلغه از بلندی 4297 متر با جنوب قله رولوسیه با بلندی 6984 متر طول می کشد. این قطر که بالا آب خنگوب وانج و یزگلوم رو از نشیب اوی تن ماس جدا می کند. استاد دانشگاه دولتی خورو سنگین النظارف گفت
تیغای قلعه‌های قطرکو با برف پوشونده شده پیرخوی سرشمار فیچنکو گرمو جمعیت گیگرافی از آنو سرچشمه میگیرند. مساحت عمومی پیرخو در این قطرکو جای گرفته به 1500 کیلومتر مربع میرسند. نشیبی غربی قطرکوی سیرنام و سیربورش است. چنین یک شوخه پیرخ فیچنک به نام اکادمی فنها نامگذاری شده است. باید.
موج تغییر نام کردن قلعه در پامیر چند سال قبل با ایواز شدن قلعه کمونیسم به اسم سامانی شروع شده، اما تا به اول بیشتر قلعه به نام این فتح کنندگانشان و یا خودمان سیاسی و علمان دوره سابق شوروی باقی میمانند. در امین اول از نظر متخصصان مقامات برای آزادی قلعه را انتخاب کرده است که اون از اسماعیل سامانی و لینین دومین قلعه بلندترین منطقه در پایه پایینتر ولی از دیگر قلعه ها بالاتر میستد. میرزا جلال شاجمال رادیو آزادی خورو.
اسم گذاری یک قلعه در بدخشان با نام آزادی و شنونده گرامی اینجا نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 27 فوریه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت منو رحمت کریم با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشر دومی خبرها ویژه گفتاری آینده ساز برای جوانان و مجله سیاسی چشمانداز تقدیمی شما می‌شود.
کجایی تنهای تنها آزادی دقیه دستاتو میخوام آزادی سایه تو رو صدمیست هوای تو روی بلو پرمیست یه روز از این